والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران و حامیان به دین و برای نابودی دشمنان اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. روز اول ماه محرم و دهه عاشورا و محفلی ارزشمند، جلسه ای که سالها برپا می شود و یادبود شهید حکیمی و عزیزانی که امیدواریم در روز قیامت خداوند همه اونها را شفیع ما قرار بده. برای بحث در نظر گرفتم که موضوعی مطرح شود که در ابعاد گوناگون با موقعیت محفل ما انشاءالله قابل بهره برداری باشه. به نظر آمد که موضوع قیام برای خدا بهترین موضوعی است که در این ایام جا دارد به صورت ریشه‌ای آن رو دنبال کنیم، مطالعهش بکنیم و دربارش صحبت کنیم. اما قبل از ورود در صحبت راجع به این موضوع چند تا مسئله شرعی بیان کنیم که بی ربط با این موضوع هم نباشه. در نماز ما دو جور واجب داریم، یکی از آنها رو بهش میگن واجبات رکنی و دیگری رو میگوین واجبات غیر رکنی. تفاوت این دو با هم چیه؟ در واجب رکن چه عمدن چه سهوًا کم یا زیاد کردن یا کم و زیاد شدن آن باعث میشه که نماز باطل میشه. در حالی که واجبات غیر رکنی اینطور نیستند، اگر عمدن کم و زیاد یا ترک شدن سبب باطل شدن نمازن که معمولا پیش نمیاد، ولی اگر سهوًا کم و زیاد یا ترک شدن راه درمان دارن که بسیاری از اونها رو با به جا آوردن دو سجده سهو ما میتونیم جبرانش رو بکنیم، یا اینکه میتونیم با دستورالعملی که داده اند اصلاح کنیم، نمازمون باطل نمیشه. در بین واجبات غیر رکن ما موضوع قیام رو داریم، و در واجبات رکن قیام متصل به رکوع را داریم. پس معلوم میشه قیام هم جزء واجبات رکن وجود داره، هم غیر رکنی میشه پیدا کرد. سوال ما رو دقت کنید، قیامی که رکنه کدومه؟ ما یه رکوع داریم، میدونیم این کلمه بهش چسبیده که میگیم قیام متصل به رکوع. بعضی از این فقها ها زرنگن، میخوام ببینم که شما چقدر اهمیت میدید و توجه میکنید به مسئله. رکوع از دو جهت میتونه قیام بهش متصل بشه، یکی قبل از آنی که انسان به رکوع بره، یکی بعد از آنی که رکوع رو به جا آورد و میخواد بره برای سجده. کدومش قیام رکنه؟ اون قیامی که قبل از رکوع باید انجام بشه، اینو بهش میگن قیام متصل به رکوعی که رکنه. خب کی خودشو نشون میده؟ کجا به درد میخوره دانستن این مسئله؟ چون تو چهره هاتون که نگاه میکنم همه دون اهل نماز جماعتی، بله؟ فقط من نماز جماعت میخونم. چرا انشاءالله منم بعضی ها علاقه شون به اینه که خود دیر بیان تو مسجد، حالا هرچی هم بهشون بگی فایده ای نداره. میاد میبینه امام جماعت رفته به رکوع، مردا داد میزنن، زن و بنده خدا اینم دیگر نمیتونن، یا الله ان الله مع الصابرین. آقای بیچاره که کمرش داره خرد میشه، رکعت اول نمازو که میره به رکوع باید یه دو سه تا ذکر رکوع رو به خودش بمازه، هی از را میرسن داره میدوه، لنگ کفشش هم تو سر و کله مردم پایین میاد، یا الله ان الله مع الصابرین. میخواد اقتدا کنه و بره به رکوع، چون میدونی اینو مسئله تو مسئله دارم میگم، دقت کنید. در رکعت اول و دوم از نماز هر کجا که شما رسیدید میتونید اقتدا کنید و با امام برید به رکوع، حتی اگر امام در رکوع باشد و شما به رکوع امام برسید اشکالی نداره، ولو ذکر رکوعتون رو در حالی بگید که امام سرش از رکوع برداشت، رکوع رو درک کردید، ابتدای شما چیه؟ صحیحه. اما در رکعت سوم و چهارم یه فرق با رکعت اول و دوم داره. شما اجازه ندارید هر جا که میخواید اقتدا کنید. در رکعت سوم و چهارم یا اول رکعت باید اقتدا کنید، که در این صورت حداقل حمد را تا ولوالین خودتون باید بخونید آهسته. اگه دیدید نه نمیرسید به این که حمد رو بخونید، باید صبر کنید. تا امام بره به رکوع نیت کنید برید به رکوع و استدعا کرده باشید. پس رکعت اول و دوم آذان، رکعت سوم و چهارم محدودی. اینطور نیست که هر وقت دلم خواست استدعا میکنم. یه جایی رفتیم نماز، نماز که تموم شد دیدیم جار و جنجال و سر و صدا است. گفتم چه خبره؟ گفتن یه بنده خدای آمد رکعت چهارم اقتدا کرد و با شما هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ازش سوال کردیم چرا همچین نماز خوندی؟ گفت بقیهش آقا خوند. خب بقیهش آقا برای خودش خوند، برای شما که نخوند. عقب مونده ها رو باید خودتون بخونید. اینطور نیست که فکر کنید دیگه وظیفتون همینه. نه. خب حالا اگر بنا شد انسان میخواد اقتدا کند و بره به رکوع، خب تکبیرت الاحرام رو که گفت باید یه مقداری مکس کنه که این قیام و ایستادن قبل از رکوع تحقق پیدا بکنن، بعد بگه الله اکبر، حالا بره بسید برای بله رکوع. اگه همینطوری که داره حرکت میکنه در حال حرکت گفت الله اکبر و سریع رفت به رکوع، این قیام متصل به رکوعش رو انجام نداده و نمازش باطله. نماز دیگه نماز جماعت نیست. یا باید خفص فرادا بکنه و نماز رو تمام کند، یا این که نماز رها کنه دو مرتبه از نو اقتدا بکنه. پس قیام متصل به رکوع یعنی قبل از رکوع ایستادن، که حالا ما در نمازهای معمولیمون وقتی میخوایم نماز رو بخونیم قاعده اینه الله اکبر حمد و سوره مون رو میخونیم، قیام خود به خود چی شده؟ به وجود آمده. حالا که میگیم الله اکبر رو میریم به رکوع، دیگه ایستادنش انجام گرفته. اما اون وقتی که فارسیش میکنیم، اون وقتی که میگن سمع الله لمن حمده الله اکبر، برید تو مسجد وایسید، بله از دور نگاه کنید میبینید تمام این فنر سمع الله لمن حمده الله اکبر که میخوان بگن چی هم؟ مثل فنر هی تام میشن، نه فنر صفر، یه فنر شلی که اصلا قرار نداره. قیام بعد از رکوع که میخواید برید برای سجده، این رکن نیست اما قیامه. روی همین جهت میگن بگید سمع الله لمن حمده الله اکبر، حالا بریم برای سجده. که الله اکبرشو کی بگیم؟ وقتی وایسادیم، نه وقتی سرمون رو موره. اما رکن نیست که حالا اگر یک کسی عمدن انجام داد نمازش باطله، ولی اگر سهوا توجه به این مسئله نکرد نماز رو باطل نمی کنه. امیدواریم تقریبا همه همینطور باشه که سهوا این قیام بعد را انجام نمی ده. خب این دو تا قیام، حالا اگر انسان قیامی رو ترک بکنن و بعد متوجه بشه، باید ببینه که این قیام رکن بود یا غیر رکن. اما یه معنا توش هست، کلمه قیام یعنی ایستادن. حالا قدرت خدا رو ببینید، از اینجا دیگه وارد بحث بشید. خدا یه بدن برای انسان خلق کرد و برای اینکه میخواست تکلیف برای انسان معین کنه از قبل تدارکش رو دید، لذا در بدن انسان مفصلهایی را قرار داد. به قول ما اصفهانی ها چفت و بر افلو لولا، این لولاهایی که در انگشتان، در مچ، در آرنج، در زانو و بدن قرار گرفته برای اینکه انسان بتونه به بدنش حالتهای مختلف بده. قیام یعنی ایستادن، قعود یعنی نشستن، بله حرکت به اطراف، شما گردن رو میبینید خدا یه جوری خلق کرده که استخوان ثابت ساکن نداره که شما نتونید به راست و چپتون نگاه کنید، حالت دورانی داره، 360 درجه نمیتونید به چرخونیدش، اما خیلی حرکتش به سمت چپ و یاران چیه؟ راحته. موقعی که میخواید بشینید، اگر این قسمت انتهایی ران دو تا لولای قوی نداشت که به داخل لگن قرار میگیره و قفل میشه، نشست و برخاست برای انسان امکان نداشت. خدا به آبروی امام زمان نخواست که یه وقت این قدرت ها را آدم از دست بده. تصورشو بکنید که اگر خدا استخوان های دست و پا رو صاف خلق کرده بود و این لولا وسطش نبود، چقدر زندگی سخت میشد. این مشیت خدا، چون میخواد بدن در شکلای مختلف ازش استفاده بشه. یکی از حالتهایی که بدن میگیره قیامه. حالا که این قیام اتفاق افتاد، حوادث جالبی رو خدا در این قیام قرار داده که بعضیش رو اصلا ما بهش اعتنا نمی کنیم، در حالی که شگفته. بعضیش رو من سالهای قبل اشاره‌ای بهش کردم. فرض کنید خون در بدن انسان، وقتی شما میستید قاعدتا خون باید کجا بیا؟ کف پاتو، بله؟ چون مرکز ثقل بدن شما میشه پا، و تو پا هم کف پا، همه خون یه باره باید بیاد تا قسمت انتهای بدن. اون چه قدرتی است که این خون رو در تمام بدن نگه میداره؟ وقتی میخوابی سرتون رو که گذاشتید روی بالش، باید همه خون رو بیاد تو سر، اما اراده خدا اینه که این خون در تمام بدن قرار بگیره، که یه مرتبه انسان دچار حالت سکته نشه. لطف خدا. حالا این قیام رو چرا خدا به بدن انسان داده؟ چون ازش تکلیف میخواد. میگه در حالی که ایستاده ای حمد و سوره بخوان، قیامت با حمد و سوره میخواد هماهنگ بشه. پس معنای لفظ قیام یعنی ایستادن. اما یه موضوع گفتیم برای بحث داریم، قیام برای خدا معناش اینه که برای خدا وایسو، ایستادنمون برای خدا باشد، چه معنی داره؟ طوریه اگر بگیم برای خدا بیست، انسان مؤمن رو خدا میفرماید الذین یذکرون الله قیاما، مؤمن در حالی که ایستاده است ذکر خدا رو میگه. خب شما هم وقتی ایستادید برای خدا بیستید، اما این معنای اصطلاحی قیام نیست. پس چیه؟ حالا دقت کنید معنای اصطلاحی شو بگم براتون. میگه قصد خدایی داشتن و ایستادن و ایستادگی به نام خدا و برای خدا، برای اجرای احکام الهی. پس این ایستادن یه چیزیه که تو عرف هم مردم میفهمند. میگه که زمستون داره میادا، خوایسو، بله، و تا محرمیه نیمده یا تا سرما نیمده یه خانه رو خراب کن دوباره بساز، وایسو تا ساخته بشه. معناش اینه که بیا برو وایس هم دو کنار ساختمان تا این ساختمان ساخته بشه. و نه، ایستادن در اینجا و ایستادگی یعنی چی؟ یعنی پیگیری، دنبال کردن، رهانه کردن، پافشاری، استقامت. بله؟ بیست کار به نتیجه برسه. اگر ما کلمه فی سبیل الله را دقت کنیم، خیلی حرفا برامون روشن میشه. در آیاتی از قرآن مجید خدا کلمه فی سبیل الله رو به کار میبره و میچستونه به یه عبارتهای خاص، به عنوان مثال میگم، میرسه به مسئله انفاق، میگه خوبه آدم کمک کنه به دیگران، اما چقدر خوبه که این انفاق چی باشه؟ فی سبیل الله باشد، یعنی در راه خدا باشه. یعنی یهودی هم ممکنه انفاق کنه، مسیحی هم ممکنه انفاق کنه، مسلمان هم ممکنه انفاق بکنه، اما اگر هیچ کدام از اینا واقعا برای خدا و در راه خدا نباشه هیچ ارزشی نداره. شما هر خدمتی میخواید بکنید اما در راه خدا نباشه فایده نداره، مزد بهش نمیدن. در راه خدا بودنش مهمه. میرسه به جهاد، میفرماید و جاهدو چی؟ فی سبیل الله. یعنی اگر انسان مبارزه میکنه اما مبارزش برای اینه که اسمش در بره، شهرت پیدا بکنه، فایده داره؟ نه، به درد نمیخوره. مبارزه میکند برای اینکه قدرتشو به رخ دیگران بکشه، که بگن فلانی آدم قوی قلدر گردن کلفتی، فایده نداره. میگن مبارزه و جهاد زمانی ارزش داره که در راه خدا باشه. جاهد و فی سبیل الله بهای ارزشه. و خدا میفرماید حالا اینجا که اومد ما شکلا میتونیم بهش بدیم، به اموالکم و انفسکم. گاهی وقتا لازم نیست آدم جانشو بده تا همه بگن دیگه جهاد کرد، مبارزه کرد در راه خدا. گاهی وقتا مال و ثروت هم همون کار ازش میاد. صلوات عنایت کنید. مال و ثروت هم همین کار ازش میاد. جاهد و فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. یه جاهایی اگه مال و ثروت را آدم داد مشکل حل میشه. بله؟ دلیلی داره که آدم خودشو به کشتن بده؟ نه. گرهی که میشه با دست باز کرد، با دندان نباید بازش کرد. اونجایی که ما میبینیم ها اگه یه مقدار پول خرج کردیم همون نتیجه رو میگیریم، دلیلی نداره که بخوام جان در این راه بگذاریم. یه جاهایی هیچ راهی برامون نمیمانه و پول کارساز نیست، اونجا باید بریم سراغ چیز دیگری. هله؟ محبت و عشق اگه در راه خدا شد قیمت و بها پیدا میکنه. مهاجرت میفرماید هاجرو فی سبیل الله، و در مورد انسانهای مؤمن معتقد میفرماید والذین هاجرو فی سبیل الله. یعنی کلمه نگار یه چیزیه برای خودش. خدا میخواد خیلی از مسائلی که در زندگی ما انسان ها مطرح میشه منحصر بشه در راه او، به خاطر او، برای او ارزش پیدا کنه. خب ممکنه سوال بکنن حالا ما جهاد کردیم اثرش چیه؟ چه نتیجه داره؟ چه فایده داره؟ میگیم برای اجرای احکام الهی. یعنی اون مبارزه رو میکنیم، یه هدف داریم. در حقیقت هدف ما مبارزه کردن نیست، ما برای رسیدن به اون هدفمون مبارزه میکنیم. خب هدفتون چیه؟ هدفمون این است که خداوند یک سلسله احکامی و دستوراتی برای مردم دارد، مردم باید به این احکام عمل بکنن. عمل به احکام به وسیله مردم باید انجام بگیره. خب همه مردم واقعا عمل به احکام دین خدا نمی کنن. اون جایی که خودشون راه نمیرن باید کارشون کرد؟ باید راهشون برد. اگه خودشون وظایفشون انجام ندادن باید بیاریم یادشون بدیم که چجور وظایفتون انجام بدیم. حالا یه نکته من بهتون بگم، این که میفرماید برای اجرای احکام الهی، معناش اینه که وقتی دستورات خدا در بین مردم عمل شد، حتی همونی هم که داره مبارزه میکنه چیه؟ نفعش، نصیبش میشه. اون کسانی که مبارزه نمیکنن ضرر میزنن به اون جامعه‌ای که درش زندگی میکنن. قیام برای خدا یعنی وقتی که دیدید یه جای کار معطله، کمک کنید تا بشود، اما از راهش، هر چیزی راه خودش رو بخواد، اجرای احکام خدا. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه، اللهم یکی از کارهایی که وقتی ظهور کردن در جامعه انجام میدن چیه؟ قیام لله. یعنی میان تمام نیروهای موجود در مردم را ازش استفاده میکنن برای اینکه احکام دین خدا عملی بشه بش. ما الان میگیم و اصلت احکام دین الله. الانو بسیاری از دستوراتی خدا داده تعطیل شده، عمل بهش نمیشود. امام زمان که میان این تعطیلی رو برمیدارن، میگن این حکم باید اجرا شود، باید اجرا بشه. خیلی مهمه. اگر امام زمان بیاد دیگه دزد معنای دزدی رو میفهمد، که اگه دزدی کرد و معلوم شد قطع دستشه، هیچ جایی شکی نداره. اما تو دنیا الان این قانون اجرا میشه؟ نه. حتی اما عربستان سعودی هم که یه وقتی با اون همه دک و پوز خلاصه عمل میکرد، اون هم حالا دیگه یواش یواش بیدین شدن، اون هم سوس شدن، خیلی محدود شده. نه اینکه اصلا نباشه، ولی خیلی شلترن با این قضیه. چرا؟ قانون اینه که امام زمان میاد تمام احکام تعطیل شده که کنار گذاشتن و بهش اهمیت نمیدن و دوباره اجرایی میکنه. وقتی که مردم میفهمن که اگه خلاصه فلانی رفت شراب خورد، حساب شوخی باش ندارن، شلاقه. اگه زنا کرد شلاقه، اگه مشروب خورد شلاق باید بخوره، اگه آدم کش زندانش نمی کنن، می کشن دوش. اجرای احکام الهی. اگه از ما سوال بکنن چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد، یکی از جوابهایی که میدیم این بود که امام حسین میخواستن قوانین تعدیل شده اسلام را از تعدیلی در بیارن، اجرایی کنن قوانین خدا را. این کجاش بده؟ البته اون کسانی که اگر بنا شد قانون روشون اعمال بشه ضرر میکنن، باید هم مخالفت کنن. بله؟ آدم زناکار اگه بنا شد قدرت دست اهل بیفته بدونه که اگه زنا کرد شلاقش میزنن، البته میاد فریاد میزنه که من اجازه نمیدم، شما بخواید دفاع بکنید، جهاد بکنید، سر و صدا بکنید، قیام بکنید، چون میدونه که یه جای گارش گیره. اما اون کسی که به ظلم شده میگه آقا باید قانون اجرا بشه، به هر قیمتی میخواد تمام بشه. چرا؟ چون نفع درش گیرش میاد. پس این نکته را حتما در ذهنتون بسپرید که قیام برای خدا یک امر مقدس از نظر اعتقادات ما هست. حالا یک سوال که دیگه با این سوال من آرام آرام بحثم هم جمع میکنم، من افید نکنم. آیا در قرآن مجید شما میتونید یک نمونه قشنگ به ما ارائه بدید که درباره قیام لله عالی حرف زده باشه و همه چیز درش تمام باشه؟ بله. آیه رو دقت کنید، در سوره مبارکه سبع آیه 46. خدا به پیغمبر می‌فرماید به مردم بگه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفکروا. معناشو میگیم، یه اشاره های کوتاه من میکنم، بیان داره، توضیح داره، فردا انشاءالله. خدا میفرماید پیغمبرم برو به این مردم بگو که خدا میخواد یه نصیحت به شما بکنه. دوتا دوتا یکی یکی در راه خدا قیام کنید. ان تقومو لله، برای خدا دوتا دوتا یکی یکی قیام کنید. بله، مثنا و فرادا. مثنا یعنی دوتا، فرادا یعنی یکی. ثم تفکروا، بعد بشینید فکر کنید که این کاری که ما کردیم نتیجه هم داشت یا نداشت. حالا نکته اول، موعظه‌گر کیه؟ کی میخواد نصیحت کنه؟ خدا. چه کسی رو میخواد نصیحت کنه؟ بندگانش را، همه بندگانش. محدودش نمی کنه به یه عده، میگه آی همه بندگان من، همه تون رو نصیحت میکنم. سوالم رو دقت کنید، خدایی که نصیحت می کند برای دشمن، ترین دشمن خودش. بله، پیغمبر که نیمدن برای این که فقط دوستداران خدا رو نصیحت کنند، که رو دارن نصیحت می کنند، حتی دشمن ترین دشمنان را دارن نصیحت می کنند. می خوام بگم خدا اونقدر بندگانش دوست می داره که حتی بنده هرچی هم بد باشد بازم از این لطف خدا دور نشه. خدا میگه من برای تو، به خاطر تو این همه موجود را خلق کردم، این همه پیغمبر را فرستادم که بیان تو رو نصیحت کنم. وقت نسبت به دوستانش میتونه بی تفاوت باشه. خدا بگردید یه دلسوزتر از خدا پیدا کنید. ما خیلی همون ادعا میکنیم آدم های خوبی هستیم، اما کدوممون به اندازه خدا دلمون به حال دیگران میسوزه؟ به خداوندی خدا یه خدای خوبی داریم که هیچ گونه حق شناسی نسبت بهش نشون نمیدیم. قدردان خدای خودمون نیستیم. این همه خدا داره به ما محبت و لطف میکنن، بازم گردن کلفتی میکنیم که امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد خدایا تو یه جوری با من داری برخورد میکنی حتی که انکس تحییتنی، انگار تو گناه کردی و من دارم تو رو میبخشم. به جای این که من از تو حیا کنم، انگار تو داری از من حیا میکنی. این خدا اعظكم، این خدای دلسوز مهربان به من که بدترین خلق او هستم میگه میخوام نصیحتت کنم. قل انما اعظكم بواحده. پس حواسمون رو جمع کنیم، گوشمون رو بدهکار کنیم به این نصیحتی که خدا میخواد بکنه. اگر خدا توفیق داد فردا من براتون میگم که این نصیحتی که خدا در این آیه فرموده میخوام شما همه مردم دنیا بدونید، عمل بکنید، به نفعتونه، دلم به حالتون میسوزه، چیه واقعا؟ اونم چرا یه دونه نصیحت؟ میگه خدا در سر تا سر عمر انبیا یه دونه نصیحت به مردم کرده که میگه اعظكم بواحده، یعنی در بین میلیونها میلیون نصیحت یه دونش از همه مهمتره. اگه اینو بهش عمل کردید همه چی گیرتون میاد. دوتا دوتا یکی یکی برخیزید، حرکت کنید در راه خدا، نتیجه. اگه از ما سوال کردن چرا امام حسین که میدونست این همه دشمن در برابرشه بلند شد و افتاد، میگیم خدا فرموده دو تا دو تا بیارید، هفتا دو دو تا آورد. در مقابل دو تا دو تا و یکی یکی، بله اگه اونا هم میمیدن کی میمن؟ خودش تنها میامن. بازم به قرآن عمل کرده بود، حالا که یه عده‌ای هم دنبالش را افتادن چرا عمل نکنه؟ اما در بین اینایی که دنبالش آورده یه افرادی را آورده، هر کدام یه مسائل خاص خودشون را دارن. یه کودک شیرخواره ای رو حضرت هرنای خودش آورده است به نام علی گرد، دلتون میخواد از همینجا دلهاتون را لمامه کنید کنار حرم با صفا و شش گوشه یعنی جای علی اصغر روی سینه بابا، همونطوری که در وقت جان دادن سرش روی شانه بابا بود و در آغوش پدر بود. آقا آمدن در مقابل مردم، این که بدیم کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد. ببینید بچه‌م چیکار داره میکنه. اما ترانه و کیف یتلظا عطشا، نمیبینید از شدت تشنگی چطور دهانشو باز میکنه و میبنده؟ بیاید بچه‌مو بگیرید سیراب کنید به من برگردانید. اما همینطوری که آقا سجد و شهدا دارن با مردم صحبت میکنن، یه وقت دیدن علی اصغر شروع کرد دست و پا بزنه. وقتی آقا نگاه کردن دیدن گوش تا گوش علی رو دیر دریدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین،